سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. اگه یادتون باشه توی اپیزود نسخه دوم سرمایه‌داری ما به این نکته اشاره کردیم که به طور کلی دو تا طیف اندیشه اقتصاد سیاسی توی کشور ما مطرحه و هر کدوم هم طرفدارای خودشو داره. یعنی اینجوریه که در سمت چپ ما با سوسیالیست طرف هستیم و در سمت راست اسم کاپیتالیسم رو میبینیم. و یه نکته خیلی جالبی هم اینجا اتفاق میفته. دولت مردای ما و مشاورانشون موقعی که مشکلات اقتصادی ایجاد میشه انگشت اتهام رو به سمت طرف راست نشون میدن و میگن این از تبعات نظام سرمایه‌داریه و لیبرالا بودن که این بلا رو به سر ما آوردن. و از اون طرف طرفدارای سرمایه‌داری معتقدن که اصلا لیبرال‌ها جایی در حکومت ندارن و تمام مشکلات ریشه در سوسیالیسم و افکار چپ داره. حالا اینکه اصلا سوسیالیسم و کاپیتالیسم چی هستن و چه تفکراتی دارن و چند دقیقه دیگه بهش اشاره میکنم. ولی نکته مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ما توی ایران با یه شترمرغ اقتصادی مواجه هستیم که وقتی بهش میگن بار ببر میگه من مرغم و وقتی که میگن تخم بذار میگه من شترم. واقعیتش اینجاست که ما یه نسخه خیلی عجیب غریب و خاص رو داریم توی اقتصاد ایران تجربه میکنیم. اقتصاد ایران نه سوسیالیسم، نه کاپیتالیسم و نه هیچ اسم اقتصادی دیگه ای. ماها یه نسخه جدیدی از اقتصاد رو داریم که بهش میگن سرمایه‌داری رفاقتی. توی این اپیزود میخواییم در مورد همین صحبت کنیم که اصلا این سرمایه‌داری رفاقتی چیه، چه مدلیه و چطور میتونه ما رو به این وضع برسونه. این اپیزود خیلی آموزنده‌ایه که دریچه‌های جدیدی از اقتصاد و سیاست رو به روتون باز میکنه و با گوش کردن به این اپیزود متوجه ریشه خیلی از مشکلات و مسائلی میشید که سالهای سال باهاش درگیریم. پس لطفاً یه نیم ساعت کارتون رو کنار بذارید، با توجه بیشتری گوش بکنید این اپیزود رو، چون نکات خیلی خیلی مهمی قرار گفته بشه.
کار میکنیم پول در میاریم مخبول
جونم پول،
این پول و شنگول در میاریم مخبول
جونم پول،
با یاری هود در میاریم مخبول
جونم پول،
بازور بازو در میاریم مخبول
جونم پول،
پول دار میشیم
ایشالله،
سالار میشیم
ایشالله،
پول دار میشیم
ایشالله،
سالار میشیم ایشالله.
خب توی قسمت مقدمه به این نکته اشاره کردیم که به طور کلی ما با دو طیف اندیشه اقتصاد سیاسی سر و کار داریم. طیف اول سمت چپ هستن که با سوسیالیسم شناخته میشن و طیف دوم سمت راست هستن که با کاپیتالیسم اونا رو میشناسیم. اما بیایم ببینیم این سوسیالیسم و کاپیتالیسم اصلا چی هستن. سوسیالیسم به طور کلی با شعار عدالت سعی میکنه توی بازارهای مختلف دخالت بکنه و از مردم حمایت بکنه. و یه سری کلید واژه ها هم دارن که خیلی افراد سوسیال اونها رو استفاده میکنن. مثلا از مالکیت دولتی روی صنایع حمایت میکنن، دنبال کمک های دولتی به شکل برنامه های رفاهی و یارانه دادن به مردم هستن، بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی براشون خیلی مهمه، با دخالت توی بازارها سعی میکنن میزان عرضه و تقاضا و قیمت کالا و خدمات رو کنترل بکنن. علاوه بر این که به دنبال دادن یه سری امکانات رایگان مثل خدمات درمانی و آموزشی به شهروندهای مختلف هستن. اما خب ما یه طرف دیگه، یه دسته دیگر رو داریم که بهشون میگن کاپیتالیست. این گروه بخش خصوصی رو خیلی جدیتر میگیرن. مالکیت خصوصی براشون مهمه. به دنبال تجارت آزاد هستن. تمام تلاششون رو میکنن که صنایع رو از دست دولت خارج بکنن و به بخش خصوصی واگذار بکنن. از هر مدل دخالت دولت توی بازارها، خدمات رفاهی و کلن ایجاد محدودیت به شدت جلوگیری میکنن. اونا قیمتگذاری دستوری رو به رسمیت نمیشناسن و دنبال اینن که دولت توی بازار آزاد اصلا نباید دخالت بکنه و مالیات کمی هم بگیره. این دوتا طیف چپ و راست هر کدوم دلایل خودشونو دارن و از اندیشه‌هاشون هم دفاع میکنن. و خب اگه تاریخ رو هم مرور بکنیم، کشورهای زیادی هستن که به دنبال یک طیفی از این موارد رفتن و نتایج خوب و بدش رو هم مشاهده کردن. خب این چیزی که گفتم مقدمه بود، برای اینکه یکم بهتر فضای صحبت امروزمون رو درک بکنیم. با این مقدمه میخوایم ببینیم مشکل امروز ما توی ایران چیه و اصلا چرا باید در مورد این مسائل بیشتر بخونیم و بیشتر یاد بگیریم. ما به طور کلی دو تا مسئله داریم که میخوایم امروز با هم در موردش حرف بزنیم. اولین و مهمترین بحث ما در مورد شرایط اقتصاد ایرانه. میخوایم ببینیم دقیقاً کجا هستیم، از چه مسیری به اینجا رسیدیم و در نهایت به کجا قراره بریم. این مسئله اول. مسئله دومی هم که بیشتر میخوایم راجبش صحبت بکنیم بررسی آفتهای کاپیتالیسمه. میخوایم راجب این صحبت کنیم که درسته که کاپیتالیسم به آزادی و رشد اقتصادی منتهی میشه، اما خب به دلایلی که جلوتر براتون میگم همیشه هم این اتفاق نمیفته و دقیقا مثل تفکر شایسته سالاریه که بهمون میگه بهترین و شایسته ترین ها باید بر مردم حکومت بکنن، اما خب آفتش هم این میشه که زورگوترین ها خودشون رو شایسته ترین معرفی میکنن و اداره امور کشور رو به دست میگیرن. جلوتر این قسمت رو بیشتر براتون باز میکنم. بیایم برگردیم به مسئله اولمون، از اونجا شروع بکنیم تا ببینیم ما کجای کار هستیم. ما توی ایران به شکل عجیبی میتونیم عنصرهایی از کاپیتالیسم و سوسیالیسم رو به طور همزمان مشاهده بکنیم. اینکه شروع این اپیزود براتون گفتم ما با یه شترمرغ اقتصادی مواجه هستیم که وقتی بهش میگن بار ببر میگه من مرغم و وقتی میگن تخم بذار میگه من شترم، الان بهتر درکش میکنید که چرا این قضیه اتفاق افتاده. چون ما همزمان هم از کاپیتالیسم هم سوسیالیسم استفاده کردیم و نتیجهش این چیزی شده که امروز داریم میبینیم. اجازه بدید بازش کنم. عده‌ای تو ایران معتقدن که این نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم بوده که باعث وجود مشکلات شده. استدلالشون هم اینه که ما بورس داریم، شما میتونید به راحتی مالک خصوصی یک کسب و کار باشید و دولت هم خیلی وقتا تلاش میکنه که با خصوصی سازی مالکیتش روی صنایع مادر رو کاهش بده. از طرفی ساخت و عرضه مسکن هم در دست بخش خصوصیه و با وجود صحبتایی که در مورد کنترل نرخ اجاره هم میشه، عملا بازار آزاده که داره مبلغ اجاره و شکل قرارداد رو تعیین میکنه. یا مثلا قیمت ماشین رو در نظر بگیرید، دولت میاد میگه که باید حمایت بشه از مصرف کننده، روی همین حساب میاد قیمت تعیین میکنه. اما خب در واقعیت این بازار آزاده که میگه یه ماشین خاص به چه قیمتی باید خرید و فروش بشه. از همه مهمترین که پولدارترین آدم ها توی ایران لزوماً بیشترین مالیات رو نمیدن و میشه اینجوری برداشت کرد که برخلاف چیزی که گفته میشه هدف از مالیات توی همچین نظامی تقویت برابری و کاهش اختلاف طبقاتی نیست. این چیزی که گفتم استدلال افرادیه که معتقدن نظام اقتصادی ایران نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم و مشکلات ما به همین خاطر به وجود اومده. اما خب این حرف خیلی هم درست نیست. اصلا نمیتونیم بگیم ایران نظامش نظام سرمایه‌داریه، چون بزرگترین صنایع ایران مخصوصا نفت و گاز در اختیار دولته. دولته که به مردم یارانه، تحصیلات رایگان و بیمه درمانی میده. و اگه هم دقت کنید میبینید که دولت دائما تلاش میکنه که با دخالت مستقیم توی بازارها قیمت همه چیز رو کنترل بکنه. از اون طرف مرزهای کشور رو هم بسته و خود دولته که تصمیم میگیره چی وارد کشور بشه و چی وارد نشه. همه اینها در کنار اینه که ما توی ایران قانون کار، بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی هم داریم و خب میدونیم دیگه این موارد چیزهاییه که سوسیال ها به دنبال اجرای اون هستن. پس همون جوری که تا الان متوجه شدیم ما توی یه فضای ترکیبی از سوسیالیسم و کاپیتالیسم قرار داریم. نکته بعد ماجرا اینجاست که داریم برای هر دو تا سیستم هزینه می‌کنیم و خب متاسفانه توی خیلی از موارد این هزینه ها با همدیگه در تضاد هستن و باعث میشن نه تنها اتفاق خاصی نیفته بلکه اینجا منابع زیادی هم به باد بره. مثلا ما توی ایران یه صندوقی داریم برای حمایت از نوآوری، در نقطه مقابلش هزاران دست‌انداز و قوانین و مقرراتی داریم که میتونه یه کسب و کاری که سالها براش زحمت کشیده شده رو یه شبه نابود کنه. بذارید یه مثال بزنم. سینما توی ایران عموماً در اختیار بخش خصوصیه. اما خب یه سیستم عریض و طویل و پرهزینه برای ده ها مدل پروانه و مجوز قرار دادن که تازه وقتی از این هفت خان رستم هم عبور میکنن و فیلمی میسازن که تموم خطوط قرمز حاکمیت رو رعایت کرده، بازم هیچ تضمینی نیست که این فیلم اکران بشه. و خب این تناقضا خیلی عجیب و زیاده. اگه ما کامل کاپیتالیست بودیم، بخش خصوصی فیلمش رو میساخت، این فیلم رو میرفت میفروخت به یه پخش کننده خصوصی که اونم فیلمو ببره توی سینماهای خصوصی کشور نمایش بده. توی همچین حالتی قیمت بلیت هم بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه. یعنی ممکنه قیمت بلیت یک فیلم تو دو تا سالن سینما دو تا قیمت متفاوت باشه. و خب در نقطه مقابلش اگه همه چیز دولتی بود، یک یا چند تا شرکت دولتی می اومدن فیلم می ساختن که باب میل خودشون باشه، با یه قیمت مصوبم تو کل سالن‌های دولتی کشور نمایش می دادن و اون فیلمو اکرانش می کردن. اینجا تکلیف فیلمسازم روشن بود. اگه فیلمش تصویب نمی شد نمی تونست اون رو بسازه. ولی خب این چیزی که ما الان هستیم خیلی وضعیت گنگ و مبهمیه دیگه. توی این ابهامم هزاران میلیارد تومان به خاطر فیلمایی که ساخته شدن اما هیچ وقت به پرده سینما نرسیدن تلف شده. البته که سینما فقط یه مثاله برای اینکه بهتر داستانو درک بکنیم. ما توی هر کسب و کاری که دقیق بشیم میتونیم این مدل مشکلات رو زیاد ببینیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که سرمایه گذار میترسه و دیگه حاضر نیست که پولش رو بیاره وارد چرخه تولید بکنه. این آدم ترجیح میده که بره زمین و طلا بخره و خیالش از بابت اون راحت باشه. و خب در نهایت هم تولید به خاطر کمیابی سرمایه از بین میره. اینا رو برای این گفتم که به این نکته برسم. ما برای توضیح اقتصاد ایران باید از یک کلمه غیر از سوسیالیسم، کاپیتالیسم یا هر اسم اقتصادی دیگه استفاده بکنیم. مدل اقتصادی ما یه مدل خیلی 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 خاصه که میتونیم اسم اون رو سرمایه‌داری رفاقتی بذاریم. یکی از ساده ترین تعریفایی که برای سرمایه‌داری رفاقتی میشه رفاقت نزدیک صاحبان صنایع با حاکمیته. یعنی چی؟ بذارید بازش کنم. توجه داشته باشید سیاستمدارا با تبعیضایی مثل تخفیف مالیاتی، تغییر دلبخواهی قوانین به نفع یه عده خاص، دادن حق انحصار، ممنوع کردن واردات یا کمرنگ کردن رقابت و تخصیص منابع مالی میرن از یه سری صنایع خاص حمایت میکنن. در نقطه مقابلش هم زمانهایی که سیاستمدارا نیاز داشته باشن این صنایع به کمک سیاستمدارا میان. یعنی مثلا توی انتخابات ازشون حمایت مالی میکنن یا به عبارت بهتری سیبیلشون رو چرب میکنن. مثلا اگه یه سیاستمدار با نفوذ توی صنعت خودرو شریک بشه تمام تلاشش رو میکنه که هم جلوی واردات رو بگیره هم با پایین آوردن استانداردهای کیفی و ایمنی بهای تمام شده خودرو رو کاهش بده. علاوه بر این که دخالت میکنه توی عرضه و تقاضای بازار و با کنترل سمت عرضه بدون توجه به نیاز بازار میره قیمت رو دستکاری میکنه و در نهایت قوانین رو در راستای حد اکثر کردن سود خودش و اطرافیانش تصویب میکنه و خیلی به منافع کشور و رفع نیازهای کشور اهمیتی نمیده. این نظام سرمایه‌داری رفاقتی خیلی نظام خطرناکیه. چون توی همچین نظامی شما آزاد هستی که کسب و کار خصوصی خودتو داشته باشی. اما خیلی بعیده که بتونی توی این کسب و کار موفق بشی. چرا؟ چون شرط موفقیت یک کسب و کار داشتن ارتباط نزدیک با صاحبای قدرته. مثلا تصور کنید که شما یه پیام رسان درست کردید. یه چیزی شبیه به تلگرام یا همین واتساپ. دو تا حالت وجود داره دیگه. یا شما در حلقه رفقا هستید یا نیستید. اگه توی این حلقه باشید که دیگه مهم نیست که برنامه شما چقدر عمق، چقدر سریع یا چقدر به درد بخوره. در هر صورت موفق میشید. و خب چون که توی حلقه رفقا هم هستید، اپلیکیشن‌های رقیب رو براتون فیلتر میکنن یا به طریق مختلف آدم‌ها رو اجبار میکنن که حتما از پلتفرم شما استفاده بکنن. مثلا توی آموزش و پرورش اجبار میکنن که معلم‌ها فقط از طریق برنامه شما حق دارن با دانش آموزا ارتباط داشته باشن، یا کافیه شما با بانک، بورس، بیمه یا هر نهاد دولتی دیگه‌ای بخواین ارتباط داشته باشین، تنها راه ارتباطی میشه همین پلتفرمایی که تو حلقه رفقا ساخته شده و سیاستمدارایی رو زینف خودش کرده. خب این چیزی که گفتین مال کسیه که تو حلقه قدرت باشه و سیاستمدارای مختلفی رو هم زینف ماجرا کرده باشه. اما خب اگه شما توی این حلقه نباشید چه اتفاقی میفته؟ توی این حالت شما یه رقیب جدی برای رفقا به حساب میایین. بالاخره اونا یه چیزی پیدا میکنن که برنامه شما رو یا فیلتر کنن یا کلن تعطیلش کنن. و این قضیه اصلا هم چیز سختی براشون نیست. به راحتی میتونن یک برچسبی بچسبونن یا یک بهانه‌ای پیدا بکنن و کسب و کار شما رو تعطیل یا منحل بکنن، یا اگه تعطیل هم نکنن انقدر سنگ اندازی میکنن که شما خودتون منصرف بشید از این قضیه. یه نگاهی به همین استارتاپ‌های فعال کشور بندازید، به بهونه‌های مختلف سنگ اندازی‌های خیلی زیادی سر راه اینا قرار میگیره. مثلا توی اسنپ و تپسی گزینه عجله دارم رو میگن باید حذف کنی، یا مثلا توی دیوار به خاطر اینکه قیمت خونه و ماشین داخلش قرار داده میشه بهشون هشدار میدن که شمایید که باعث گرونی هستید و حتما باید قیمت رو از سایتتون حذف کنید، سایتی که کل ماهیتش به همین قیمتاییه که داخلش قرار داده میشه. و مثالای کوچیک و بزرگی از استارتاپ ها و شرکت های خصوصی که هنوز وارد حلقه قدرت نشدن. نکته مهم دیگه در مورد سرمایه‌داری رفاقتی اینه که فساد توی همچین سیستمی اجتناب ناپذیره و اون کسی که ضرر خیلی خیلی جدی میکنه ما مردم عادی هستیم. در نظر بگیرید افرادی که توی بخش خصوصی دارن فعالیت میکنن وقتی که به ثروت میرسن اینا قدرت پیدا میکنن و به تبع اون نفوذشون هم بیشتر میشه. حالا اینجا میرن با سیاستمدارای مهمم ارتباط میگیرن و دوست میشن و سیاستمدارا هم از این اتفاق استقبال خیلی زیادی میکنن، چون دوتا اتفاق برای سیاستمدار میفته توی این حالت. از یه طرف برای فعالیت‌های انتخاباتی و رسانه‌ایشون سرمایه پیدا میکنن، از طرف دیگه توی کسب و کار مردم شریک میشن و سود مالی میبرن. و خب طبیعتاً برای کسب و کارم خیلی خوبه که بتونه از حمایت‌های قانونی و مشوق‌های مالیاتی استفاده بکنه و حتی در صورت امکان بتونه یک انحصار قدرتمندم برای خودش بسازه. و خب طبیعتاً توی همچین حالتی هم برای حاکمیت هم برای صاحبای صنایع این سیستم یه بازی برد برد محسوب میشه. دلیلی نداری که بخوان ازش اجتناب کنن. اما خب این وسط اون کس که ضرر میکنه ما مردم هستیم. توجه داشته باشید برای ما مردم تمام اتفاقای خوب توی رقابتی که رخ میده، توی همین رقابتی که نوآوری به وجود میاد و خدمات جدید و جذابی شکل میگیره که رفاه ما مردم رو افزایش میده. از اصول اقتصاد این رو میدونیم که رقابت باعث میشه جنگ قیمت ایجاد بشه و شرکت‌ها دنبال روشی برای ارائه محصولات و خدمات ارزون‌تر بگردن. این رقابت حتی توی عرصه سیاست هم خیلی مهمه و باعث میشه ما مردم رفاه بهتری رو تجربه کنیم، چون سیاستمدارا برای این که بتونن توی دوره‌های بعدی بازم رأی بیارن باید یه سری وقتا از منافع خودشون بگذرن و برای این که دوباره بتونن مقبولیت و مشروعیت بخرن برای مردم باید یک کاری انجام بدن. پس این رو میتونیم متوجه بشیم که تنها دلیلی که باعث میشه یه سیاستمدار خیر عمومی و به نفع شخصی خودش ترجیح بده همین رقابته. حالا نکته دردناکتر اینه که سرمایه‌داری رفاقتی اولین چیزیو که از بین میبره همین رقابته و این از بین رفتن رقابت و ایجاد انحصار در نهایت به ضرر ما مردم میشه. به عبارت بهتری سرمایه‌داری رفاقتی هیچ وقت نمیتونه کمک به افزایش رفاه مردم بکنه. نکته دیگه‌ای که لازمه در مورد این سیستم اقتصادی بدونیم اینه که سرمایه‌داری رفاقتی یه سیستم خود تقویت کننده است. یعنی چی؟ یعنی این سیستم باعث تقویت خودش میشه. ثروتمندترین ها و پولدارترین آدم ها با استفاده از سرمایه‌داری رفاقتی روز به روز ثروتمندتر و پولدارتر میشن. در نتیجه حمایتشون هم از سیاستمدارا بیشتر میشه. حالا سیاستمدارا با استفاده از این منابع قدرت بیشتری پیدا میکنن و میتونن خیلی بیشتر از صاحبین صنایع و رفقاشون حمایت کنن. و خب همه اینا در کنار اینه که نیاز سیاستمدارا به حمایت مردمی بعد از به قدرت رسیدن دیگه کاهش پیدا میکنه. اما خب چیزی که باید توجه داشته باشیم اینه که با وجود خود تقویت کننده بودن سرمایه‌داری رفاقتی، این سیستم به خودی خود پایدار نمیتونه باشه. چرا؟ چون حمایت‌های دولتی باعث عقب موندن فناوری میشه. مثلا صنعت خودرو ایرانو در نظر بگیری، حکومت با بستن مرزا سعی میکنه که از خودروسازا حمایت بکنه. برای خودروسازا هم کاهش هزینه دقیقا مساوی با افزایش سود. برای همینم دائما از کیفیت محصولاتشون کم میکنن و پرهزینه ترین بخش صنعت یعنی تحقیق و توسعه رو به طور کامل حذفش میکنن. اصلا نیازی ندارن، دارن محصولشون رو میفروشن دیگه، چه نیازی به تبلیغات و تحقیق و توسعه و این موارد دارن؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که صنعت خودروی دنیا داره پیشرفت میکنه، اما در داخل مرزهای ما وضعیت خودروسازی هر سال بد و بدتر میشه. و خب باز هم نتیجه این کار این میشه که ادامه این روند باعث افزایش نارضایتی عمومی میشه و این سیاستمدارایی که توی حلقه رفاقت هستن بعد از یه مدتی به طور کامل حمایت مردم رو از دست میدن و حذف میشن. خب پس حالا الان راحت تر متوجه میشیم که چطور ممکنه ما حمایت حد اکثری از یه صنعتی مثل خودرو رو توی ایران داشته باشیم، ولی در نهایت نتیجه این بشه که نه تنها کیفیت محصولاتشون ارتقا پیدا نمی‌کنه و وضعشون بهتر نمیشه، بلکه این صنایع به طور کامل ورشکسته میشن و نارضایتی عمومی مردم رو هم افزایش میدن، تا جایی که الان یک مسئله مثل خودرو به یه بحران ملی تبدیل شده. بزنیم برای اینکه باز بهتر درک بکنید یه مثال دیگه خارج از ایران بزنم. میخوام برم به حدود 70-80 سال پیش توی شوروی سابق، جایی که فاجعه چرنوبیل فاصله مردم با حزب رو از مرز بحرانی عبور داد و همین اتفاق باعث فروپاشی شوروی هم شد. اونجا هم دقیقاً همین ماجرا بود، منتها اون یک فاجعه اتفاق افتاد که آلودگی زیادی رقم زد، آدمای زیادی رو کشت و محیط زیست رو به طور کامل نابود کرد. اون هم دقیقاً مصداق بارز سرمایه‌داری رفاقتی بود، جایی که حلقه قدرت کاملاً بسته بود و افراد خاصی داشتن از این شرایط نفع می‌بردن. از داستان دور نشیم، دارم این نکته رو اشاره می‌کنم که با وجود اینکه سرمایه‌داری رفاقتی سیستم خود تقویت کننده داره، اما نمیتونه پایدار باشه به طور بلند مدت. روی همین حسابم سیستم‌های رفاقتی تلاش می‌کنن که هر از گاهی یکم وضعیت رو اصلاح بکنن، یکم رقابت ایجاد بکنن، هر از گاهی موقتاً شیر واردات رو باز بکنن یا مثلا به شرکای صنعتیشون یکم فشار بیارن که حداقل ادای اینو در بیار که داری تلاش می‌کنی و وضعیت محصولاتت بهتر شده. چرا این کارو می‌کنن؟ چون این اتفاق تا حدی می‌تونه از فروپاشی اقتصادی جلوگیری بکنه یا حداقل روند اون رو به تعویق بندازه. حالا فارغ از این مورد که گفتیم، این سیستم سرمایه‌داری رفاقتی چون که باعث از بین بردن رقابت و شکل‌گیری انحصار میشه، منجر به این میشه که کشور مزیت رقابتی خودش رو توی جهان از دست بده. بذارید بازش کنم. توی این حلقه رفقا دیگه برای بقا نیازی ندارن به این که بخوان با فناوری‌های روز دنیا رقابت کنن. حالا کم کم کار به جایی میرسه که فقیرترین کشورهای جهانم حاضر به خرید محصولات بیکیفیت این حلقه نمیشن. نتیجه این اتفاقم عدم توانایی کشور توی پرداخت بدهیاش میشه، رشد اقتصادیش هم کم میشه و تورم بالا و رشد فزاینده فقر توی اون کشور بیداد میکنه. همین مثال صنعت خودروی رو که زدیم مرور بکنید، کدوم کشور حاضرن که محصولات بیکیفیت خودروسازی های ما رو بخرن وقتی که اونا میتونن با قیمتهای کمتر خودروهای با کیفیت تری از سازنده های معتبر دنیا تهیه بکنن؟ اصلا نیازی ندارن به اینکه بخوان با یه هزینه هنگفت از ما ایرانی ها بخوان ماشین بخرن. طبیعتا ما هم نمیتونیم توی این زمینه درآمدی داشته باشیم. حالا باز صنعت خودرو صرفا یه مثاله. ماها روزی لوازم خونگی خیلی زیادی صادر میکردیم. این موضوع توی اپیزود آزمایش ما توضیح دادیم که محسن آزمایش چطور تونسته بود با تولید محصولات برقی خانگی مثل یخچال و تلویزیون و خیلی چیزای دیگه هم نیازهای داخل رو تامین بکنه، هم به کشورهای اطراف صادر بکنه و درآمد خیلی زیادی رو به دست بیاره. الان کدوم یکی از صنایعی که توی ایران داریم میتونه همچین کاری رو انجام بده؟ طبیعتاً توی همچین حالتی کشور مزیت رقابتی خودش رو از دست میده و درآمدش هم کمتر میشه و فقر بیشتری و مردم تجربه میکنن. اما خب حالا که فهمیدیم سرمایه‌داری رفاقتی چیه و چه خطراتی داره، دو تا سوال مهم ممکنه پیش بیاد. سوال اول این که چطوری میشه جلوی تشکیل سرمایه‌داری رفاقتی رو بگیریم؟ و سوال دومم اینه که اگه کشوری درگیر این مشکل بشه چه راه حلی براش وجود داره؟ در مورد سوال اول که چطور میشه جلوی تشکیل سرمایه‌داری رفاقتی رو گرفت، به نظرم اصلا سوال سختی نیست، چون دنیا تجربه های خیلی خوبی رو در زمینه مهار سرمایه‌داری رفاقتی داشته. مثلا یکی از مهمترین کارهایی که در همین زمینه انجام دادن تصویب قوانین ضد انحصاری بوده. این قوانین اجازه نمیدن که یه صنعت خاص بخواد توی یه بازاری برای خودش انحصار تشکیل بده. مثلا تصور کنید که اسنپ بخواد تپسی و الوپیک و ماکسیم و هر پلتفرم دیگه مشابه خودش رو بخره. اینجا قانون باید جلوی این کار رو بگیره. چرا؟ چون در اون صورت سهم بازار اسنپ به قدری بزرگ میشه که عملاً انحصار پیدا میکنه روی بازار. البته که باید این نکته رو بدونیم که قوانین ضد انحصاری صرفاً مربوط به این نمیشه که یه شرکت بزرگ بره همه رقبای خودش رو بخره. چون میدونیم که انحصار انواع مختلفی داره. مثلا نباید اجازه بدیم که اسنپ و تپسی با هم تبانی بکنن، چون تبانی این دوتا شرکت هم یه مدل دیگه انحصار رو تشکیل میده که توی اقتصاد بهش میگن انحصار دو جانبه و خب آثار مخربش هم دقیقا شبیه به بازار انحصاریه. رقابت واقعا مسئله مهمیه. توی همین مثال اسنپ و تپسی رقابت این دوتایی که باعث میشه قیمت رو پایین نگه داشته بشن و خدماتشون هر روز بهتر و بیشتر بشه. اما خب اگه این دوتا شرکت با هم تبانی کنن، اونی که ضرر میکنه در نهایت مردم عادی هستن. خب پس اینجا این رو فهمیدیم که قوانین باید به مدلی تعیین بشه که نذاریم هیچ انحصاری شکل بگیره. اتفاقا جایی که دولت باید سفت و سخت ورود بکنه و نظارت عمیقی داشته باشه همین جای، نه هیچ جای دیگه. اما خب فقط انحصار نیست که باعث ایجاد شکلگیری سرمایه‌داری رفاقتی میشه. حکومت‌هایی که تک حزبی باشن، اونها هم در معرض خطر ابتلا به سرمایه‌داری رفاقتی هستن. توی یه سیستم چند حزبی یا حتی دو حزبی، دو تا اتفاق مهم میفته. اول اینکه حزب رقیب به شدت دنبال یک فساد یا یه اشتباهی میگرده تا بتونه همین مسئله رو پیرهن اصونش بکنه و انتخابات رو برنده بشه. مورد دوم این که زد و بند با اهالی سیاست برای صاحبای صنایع پر ریسک میشه. شما نمیتونید کسب و کارتون رو به پشتوانه فقط یک نفر بنا بکنید که ممکنه 4 سال دیگه این آدم هیچ قدرتی نداشته باشه. پس اینکه تلاش بکنیم حزبای مختلف توی جامعه تشکیل بشن، این خودش جلوگیری میکنه از اینکه بخوایم به سرمایه‌داری رفاقتی تبدیل بشیم. مورد سومی که باعث جلوگیری از سرمایه‌داری رفاقتی میشه، رسانه‌های آزاد هستن. کار رسانه، یا بهتر بگم اصلی ترین کار رسانه، افشای همین فسادهای سیستماتیکه. مهمه که خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی دائما هوشیار باشن و گزارش تهیه بکنن که فلان نماینده تلاش کرده واردات مثلا تلفن همراه رو محدود بکنه و خود این خبرنگارا برن توطئه‌اش رو در بیارن که خود این نماینده توی یکی از شرکت‌های وارد کننده سهام داره و با این کار میخواد که قیمت گوشی رو افزایش بده. پس اینجا فهمیدیم که 3 تا عامل میتونه جلوگیری بکنه از شکل‌گیری سرمایه‌داری رفاقتی. مورد اول جلوگیری از انحصاره، مورد دوم جلوگیری از تک حزبی شدنه و مورد سوم آزادی رسانه ها. این 3 تا در کنار هم دیگه باعث میشه که اجازه نده بخوایم سرمایه‌داری رفاقتی رو توی یک جامعه شکل بدیم. این مواردی که داریم میگیم به لیبرالیسم خیلی شباهت داره. لیبرالیسم به دنبال آزادی بیان، آزادی تجارت، آزادی کسب و کار و آزادی انتخاباته. و خب واقعیت اینه که این کلمه بین سیاستمدارای ما یک فوش و برچسب زشت محسوب میشه. و نکته‌ای هم که وجود داره اینه که این چیزی که این حضرات بیان میکنن اصلاً و ابداً لیبرالیست نیست. و اگه بخوام خیلی راحت تر بگم، خیلی از این افرادی که از این اسم‌های اقتصادی استفاده میکنن اصلا معنی و مفهومش رو نمیدونن و خیلی وقتا اینها رو به جای همدیگه استفاده میکنن. مثلا خیلی ها معتقدن که کاپیتالیسم و لیبرالیسم دقیقا معادل همدیگه هستن، در حالی که این تصور اصلا تصور درستی نیست. کاپیتالیسم بدون لیبرالیسم به شدت خطرناکه. توی همچین نظامی باید دعا بکنیم که حکومت مرکزی همچنان به اصول اولیه خودش پایبند بمونه و وسوسه نشه که بخواد انگیزه های شخصی خودشو در پیش بگیره. در همین زمینه آقای هایک یه جمله خیلی معروف داره که میگه راه جهنم با نیت خیر سنگ فرش میشه. دوباره تکرار میکنم، راه جهنم با نیت خیر سنگ فرش میشه. این جمله خیلی جمله عجیب و درستیه که اتفاقا اینجا هم کاربرد داره. خیلی از حکومتایی که دوچار سرمایه‌داری رفاقتی شدن اتفاقا از اولش اصلا نیت بدی نداشتن. خیلی هاشون با قصد خیر وارد این راه شدن. مثلا توی همین ایران خودمون در دوران آقای رفسنجانی، وقتی که دولت سازندگی از نیروهای جهادی و نظامی درخواست کرد که بیاین توان و ظرفیتتون رو در اختیار تولید و سازندگی کشور بذارید، نیت کاملا مثبتی اون موقع داشتن. ولی خب در نهایت طی چند سال بعدش اون چیزی که اتفاق افتاد یه سرمایه‌داری رفاقتی تمام و کمال بود. بذاریم برای اینکه بتونیم چراغ اکوتوپیا رو روشن نگه داریم و کسی نخواد سیانتمون بکنه، با یه مثال خیالی و بدون دردسر این موضوع براتون باز بکنم. تصور بکنید همین الان اداره تمام کشور رو بدن دست شما. شما هم نیت کاملا پاکی دارید دیگه. چی کار میکنید؟ طبیعتاً دوتا راه دارید. یا اینکه عقب نشینی بکنید تا بازار آزاد و بخش خصوصی خودش به صورت خودکار بیاد مسائل کشور رو تشخیص بده و برای حل کردنشون کسب و کار راه بندازه، یا حالت دوم این که شما خودتون به گروهایی که مطمئن هستید توانایی علمی بالایی دارن و توان اجرایی بالا و شایستگی دارن، بهشون بگید که بیاین تحت حمایت من و صنایع مادر کشور رو احیا بکنید و کشور رو به سمت پیشرفت و توسعه هدایت کنید. کدوم یکی از این دو حالت رو انتخاب میکنید؟ طبیعتاً اگه یکم واقع بینانه ببینیم، احتمالاً گزینه دوم رو انتخاب میکنیم. با قلب پاک و نیت خیر داریم این کار رو انجام میدیم دیگه، نه هیچ قصد و غرضی و نه اینکه بخوایم به دوستان و آشنایانمون ران توضیح بکنیم. نه، با یه نیت پاک و یه قلب مهربون داریم این کارو میکنیم. حالا توی این حالت صنعتگر به شما چی میگه؟ میگه باشه چشم میام وسط، ولی یه تضمینی بده که تلاش و سرمایه گذاریم قرار نیست از بین بره. توی مالیاتم به هم تخفیف بده و هوامو داشته باش. یه مدتم واردات رو محدود بکن تا کار من جون بگیره. به زبون ساده این آدم داره به شما میگه که من مشکلی با سرمایه گذاری ندارم، فقط به شرطی کار میکنم که ما با هم رفیق باشیم و هوای همدیگر رو داشته باشیم. شما هم خب ممکنه بگید اگه نیت خیره چه اشکالی داره؟ حالا یه کم امتیاز میدم، اما در نهایت این بهای پرداخت شده‌ای که انجام میشه به نفع همه آدمای جامعه است دیگه. اینجا قبل از اینکه بخوام نظر و حرف خودم رو بگم، لازم میدونم که باز برم سراغ آقای هایک تا یه جمله طلایی دیگر رو ازش براتون نقل بکنم. آقای هایک میگه ما برای داشتن یک طرح و یک برنامه درست به دانش نیاز داریم. هیچ کس توی این مورد شکی نداره. اما خب این دانش چیه؟ کتابای توی کتابخونه است یا سخنرانی‌های علمیه یا پژوهش‌های مستقلی که انجام شده؟ کدوم ایناست؟ ما به کدوم میتونیم بگیم دانش؟ هایک میگه که این دانش خیلی خوبه، ولی فقط نوک یک کوه یخ رو تشکیل میده. دانش شامل تک تک نیازا، عادتا، باورا، افکار و رویاهای تک تک آدمای جامعه هم میشه. نکته اینجاست که شما خیال میکنید که میدونید جامعه به چه چیزی نیاز داره، یا به عبارت بهتری توهم دارید که فکر میکنید بهترین راه حل برای رفع نیازا رو میشناسید، چون عموماً این اطلاعات رو یا از پژوهش‌های دانشگاهی به دست آوردین یا اینکه مشاورانتون بهتون گفتن. که خب این دانش نمیاد عادت ها و خواسته ها و وسوسه های تک تک آدم های جامعه رو در بر بگیره. در خوشبینانه ترین حالت هم 1% این موارد رو در نظر نمیگیره. از هایک که بگذریم، چیزی که مهمه اینه که برنامه های خیرخواهانه شما نیاز به زمانای زیادی دارن. باید صبر زیادی داشته باشیم و فرصت بدیم تا این برنامه ها اجرایی بشن. اما خب نکته اینجاست که جامعه داره با سرعت باور نکردنی تغییر میکنه. باز اجازه بدیم برای اینکه موضوع بهتر شفاف بشه بریم سراغ صنعت خودروسازی. در نظر بگیرین شما رفتید بهترین استعدادهای ایرانی رو از کارخونه های بزرگ جهان جمع کردید تا یه شرکتی تأسیس بکنید که بهترین ماشینای دنیا رو میسازه. این آدما رو میارید، پول و وقت زیادی رو هم صرف میکنید. حالا بعد از 5 سال میخواین اولین خودروی واقعا ملی رو که با استانداردهای جهانی هم تولید شده رونمایی بکنید. اما خب متوجه میشید که خواسته های مردم تغییر کرده و مردم دنبال خودروهای برقی هستن. طبیعتاً شرکت ملی شما نمیتونه این 5 سال هزینه رو دور بریزه و از صفر شروع بکنه دیگه. راهکار چیه؟ چاره اینه که شما با نیت خیرخواهانه جلوی مردم بایستید و واردات خودروی برقی رو ممنوع بکنید و مردم رو مجبور بکنید که بیاین همین آشغالایی که من تولید کردم رو بخرید. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اینطوری نیست که فقط یه مش آدم پلید با انگیزه های شخصی بیان سرمایه داری رفاقتی تشکیل بدن. نه، در نبود یه سیستم سیاسی آزاد و رقابتی خیلی بعیده که اقتصاد از این آفت در امان بمونه. پس سرمایه داری یا همون کاپیتالیسم اگه توسط لیبرالیسم سیاسی محافظت نشه کپک میزنه و از بین میره. خب تا اینجا راجع به این صحبت کردیم که سرمایه‌داری رفاقتی اصلا چیه، چه تبعاتی داره، چه جوری به وجود میاد و راه‌هایی که بتونیم جلوی شکل‌گیری سرمایه‌داری رفاقتی پیش ببریم چیه. اما الان بیایم به یه سوال مهم‌تر جواب بدیم. اونم این که اگه یه کشوری درگیر سرمایه‌داری رفاقتی شده باشه رو چی کارش باید بکنیم؟ برعکس سوال قبلی که توضیح دادیم، پاسخ به این سوال خیلی هم راحت نیست و یه پاسخ 2 مرحله‌ای داره. توی مرحله اول جوابمون هیچه، یعنی شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. این حرف هرچند غم انگیزه، اما خب واقعیت داره، چون 2 تا عنصر اصلی قدرت یعنی اقتصاد و سیاست دارن از این شرایط سود میبرن. خیلی بعیده که توی همچین شرایطی یه انقلاب خشن بخواد شکل بگیره تا شرایط رو تغییر بده. حتی اگه انقلابی هم شکل بگیره و سریع هم پیروز بشه، بازم خیلی بعیده که افرادی که انقلاب رو برنده شدن به بازار آزاد رو بیارن و بدون برنامه‌های خیرخواهانه بخوان به رشد و توسعه سریع فکر کنن. و خب تجربه‌های مختلف تاریخ هم اگه مرور کنیم می‌بینیم که این سیستما فقط قوی و قوی تر میشن و کاریشون هم نمیتونیم بکنیم، مگه اینکه به یه نقطه بحرانی برسیم. نقطه ای که توی روسیه تزاری به معنی قحطی و گرسنگی بود، توی شوروی به معنی صف طولانی و طویل مردم برای یه تیکه نون تبدیل شده بود، یا مثلا توی چین شاهد بزرگترین و سیاه‌ترین تصویر فقر توی تاریخ بودیم. توی این نقطه دو تا انتخاب پیش روی حاکمیته، یا اینکه سرسختانه به سمت سقوط پیش بره مثل شوروی، یا اینکه مثل چین بیان توی مسیر خودشون بازنگری بکنن. اینجا توی پرانتز میخوام یه نکته رو بگم. توی اپیزود ترکیه ما دقیقاً در مورد همین قضیه صحبت کردیم. اقتصاد ترکیه تا قبل از سال 2000 به شدت درگیر همین سرمایه‌داری رفاقتی بود و تا مرز فروپاشی هم پیش رفته بود، تا اینکه همین حلقه قدرت و زینفعا تن به اصلاحات اقتصادی اساسی میدن، از کمال درویش تقاضا میکنن که بیاد توی کشورشون و بعدش هم اتفاقات مختلف دیگه رقم میخوره و شرایط ترکیه زیر و رو میشه. و خب نکته جالبتر هم اینجاست که وقتی اون خطر فروپاشی از بین رفت و شرایط اقتصادی ثبات پیدا کرد، زینفعا بازم سر و کلهشون پیدا شد و نتیجهش هم این میشه که امروز توی ترکیه تورم 70-80 درصدی رو شاهدش هستیم. این یه تیکر رو من توی پرانتز گفتم که برید اون اپیزود رو گوش بکنید تا حرفمون رو بهتر متوجه بشید. از داستان دور نشیم. داشتیم در مورد این میگفتیم که وقتی یه حکومتی به نقطه بحرانی برسه دو تا حالت داره، یا اینکه پرقدرت مثل شوروی به سمت فروپاشی پیش بره، یا اینکه مثل چین بیا توی مسیرشون بازنگری بکنن. که خب اگه تاریخ رو مرور بکنیم میبینیم که این بازنگری هم اصلاً چیز راحتی نیست و درد خیلی شدیدی داره. دقیقاً مثل داروی ترک اعتیاد همونقدر تلخه. دارویی که نه به کام اهل سیاست خوش میاد، نه صنایع ازش استقبال میکنن، نه مردم ممکنه اونو بپسندن. حتی خیلی از اساتید و خبره های اقتصاد هم ممکنه این دارو رو سم بدونن که باعث فروپاشی جامعه میشه. ولی خب تاریخ نشون داده که یه داروی خیلی مؤثر وجود داره که نتایج خیلی شگفت انگیزی رو هم رقم میزنه. چیه اون دارو؟ سرمایه‌داری بدون لیبرالیسم، یعنی دقیقاً برعکس حالت اولی که توضیح دادیم. توی این حالت حاکمیت بدون اینکه از اقتدار سیاسی و نظامی خودش بخواد عقب نشینی بکنه، دست به اصلاحات اساسی اقتصادی میزنه. سهم دولت از صنایع رو به صفر میرسونه، مرزهای تجاری رو باز میکنه، سرمایه خارجی رو جذب میکنه و اجازه میده که بازار آزاد با در اختیار داشتن تمام کوه یخ دانش که توضیحشو دادیم مشکلات رو تشخیص بده و حلش بکنه. چین یکی از بهترین مثالا از سرمایه‌داری غیر لیبراله، یا یه مثال دیگه از این مورد شیلیه که تحت دیکتاتوری پینوشه بود. البته با این وجود یه مثال کمتر معروف هم وجود داره، دیکتاتوری که با کودتا حکومت اندونزیو در دست میگیره. این نظامی بی‌رحم که 33 سال بدون کوچکترین اثری از لیبرالیسم و آزادی و دموکراسی تونست روی اندونزی حکومت کنه. دقیقاً با استفاده از همین داروی تلخ اندونزی رو از مشکلات مالی وحشتناک نجات داد. البته عکس این قضیه رو هم میتونیم توی تانزانیا در دوران نیرره ببینیم. یه رهبر خیرخواه و وطن دوستی که با برنامه‌های مرکزی توسعه و تاکید بر خودکفایی اقتصاد تانزانیا رو به معنی واقعی نابود کرد. این مثالا رو صرفا برای این دارم میزنم که بهتر داستان رو درک بکنید. هزاران مثال دیگه هم میشه توی این ماجرا از اتفاقات که توی جاهای مختلف دنیا افتاده بزنیم. اما خب شاید یه سوالی براتون مطرح بشه. چرا تاکید میکنیم که راه نجات سرمایه‌داری غیر لیبراله؟ علتش اینه که باید انگیزه های سیاستمدارا رو هم در نظر بگیریم. نمیشه که بهشون بگیم خیلی دوستانه و مسالمت‌آمیز بیاین همه چیز رو تحویل بدین و با قدرت خداحافظی بکنین. این اتفاق هیچ وقت نمیفته. اما خب میتونیم بهشون بگیم که اگه قصد داری تو همچنان قدرت رو حفظ بکنی، چاره‌ای جز این نداری. نکته‌ای که باید بدونیم اینه که آزادی اقتصادی ناشی از کاپیتالیسم کم کم به آزادی اجتماعی و سیاسی هم منتهی میشه. اپیزود امروزمون تمام شد. بریم یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم چی گفتیم. راجع به سرمایه‌داری رفاقتی صحبت کردیم و به این نکته اشاره کردیم که چقدر میتونه این سیستم خطرناک باشه. سیستمی که بازنده اصلیش مردمن و حلقه ذینفعا هر روز پربارتر و تنومندتر میشن. به این نکته هم اشاره کردیم که سرمایه‌داری رفاقتی یه سیستم خود تقویت کننده داره و این مدلیه که سیاستمدارا از صنایع حمایت میکنن، قوانین رو به نفعشون تغییر میدن، این صنایع ثروتمندتر و قویتر میشن، توی انتخابات و مسائل سیاسی از سیاستمدارا حمایت بیشتری میکنن و روز به روز خودشون رو تقویت میکنن. ولی به این نکته هم اشاره کردیم که توی بلند مدت این اتفاق نمیتونه ادامه پیدا بکنه، چون باعث میشه هم کشور مزیت رقابتی خودشو از دست بده و نتونه درآمدی به دست بیاره، همین که نارضایتی عمومی مردم رو بالا میبره و میتونه مثل شوروی به فروپاشی اقتصادی منجر بشه. مثالهای موفق و شکست خورده ای از جاهای مختلف دنیا رو هم زدیم و گفتیم که در نهایت باید تلاش بکنیم کشوری که درگیر سرمایه‌داری رفاقتی شده رو به سمت سرمایه‌داری غیر لیبرالی هدایتش بکنیم، چون لازمه که انگیزه های سیاستمدارا رو هم در نظر بگیریم. به طور کلی باید این نکته رو بدونیم که سرمایه‌داری رفاقتی یه سیستم اقتصادی شبیه به کاپیتالیسمه که توی اون بخش عمده اقتصاد در اختیار یک گروه اندک قرار میگیره. گروه کوچیکی که رفقای نزدیک اهالی قدرت هستن. این سیستم به خاطر کارایی پایین و فساد بالا توی یه سری از موارد میتونه حتی از کمونیسم هم خطرناک تر باشه و متاسفانه تاریخ نشون داده که همچین اقتصادایی اصلا دست به اصلاحات نمیبرن، مگه اینکه کارت به استخون برسه و هیچ انتخاب دیگه‌ای جز فروپاشی و سقوط نداشته باشن، که البته امیدوارم ایران ما به این سمت نره و دست به اصلاحات اساسی اقتصادی بزنه، چون نظام اقتصادی ما یک مثال خیلی خوب از سرمایه‌داری رفاقتیه. توی صنایع مختلف هم شما این رو میتونید ببینید. به راحتی انحصار شکل میگیره. توی هر بازاری نگاه میکنیم هیچ مزیت رقابتی وجود نداره، صادرات انجام نمیشه و فقط ذینفعای مختلفی هستن که دارن اینجا تغذیه میکنن. ذینفعایی که انقدر قدرتمند شدن که خودشون رسانه‌های مختلف رو می‌خرن یا حتی صاحب رسانه هستن، از تحریم شدن دفاع می‌کنن، از فقیرتر شدن مردم حمایت می‌کنن. اینا کسایی هستن که در ظاهر حرفای خیلی دلسوزانه و قشنگی می‌زنن، ولی در باطن عین زالو جیب من و شما رو خالی می‌کنن و به ریشمون هم می‌خندن. امیدوارم که یک روزی دست اینها از اقتصاد ما قطع بشه و شاید ما هم به عنوان یک کیس استادی موفقی که تونست از سرمایه‌داری رفاقتی عبور بکنه توی دنیا مطرح بشیم و توی همین اکوتوپیا اپیزودش رو بسازیم و راه و روشی که به این سمت منتهی شد رو بیایم با هم مرور بکنیم. حالا که تا آخر اپیزود گوش کردین، یه خواهش دیگه هم دارم. اصلاحات اقتصادی درست وقتی انجام میشه که آگاهی عمومی آدمای جامعه بالا بره. ازتون خواهش میکنم که اپیزودهای اکوتوپیا رو به دوستان و آشنایانتون معرفی بکنید تا این آگاهی عمومی افزایش پیدا بکنه. یادتون نره ماهایی که نه صاحب صنایعیم، نه پول زیاد داریم، نه اونقدر توی حلقه قدرتمند جایی داریم، تنها ابزاری که میتونیم خودمون رو تقویت بکنیم همین افزایش آگاهی عمومیه. پس شما هم به گسترش این زنجیره کمک بکنید و بذارید در آینده اتفاقات بهتری بیفته. شاید یک شیر کردن همین اپیزود بتونه تلنگرهای خوبی رو به آدمهای دیگهی بزنه و مثل یه دومینو نفر به نفر منتقل بشه تا در نهایت اتفاقای خوبی رو در آینده شاهدش باشی. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید، ecotopia.ir. اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.